با یکی از مدیران پرسابقه ورزش و البته فوتبال کشورمون جناب آقای گرشاسبی که به عنوان مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس ما مزاحمشون شدیم و قرار است دقایق خدمتشون باشیم و از نظراتشون راجع به موضوع برنامه استفاده بکنیم. آقای گرشاسبی سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
درود بر شما جناب گرشاسبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوب همیشه با ورزش، مجریان توانمند، های مهرانی عزیز و های درخشنده بزرگوار. خدمت شما عزیزان.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای مهرانی خدمت شما هستیم، خدمت شما بفرمایید.
بله تشکر میکنم. جناب گرشاسبی عزیز، به عنوان یکی از اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصور میفهمید که چه توقعاتی باید از نامزدهای شرکت در انتخابات فدراسیون داشت و این افراد باید دارای چه ویژگی های مدیریتی باشه؟
عرض کنم خدمتون، خب خوشحالیم که تا این لحظه یه مقداری الحمدلله آرامش حاکم هست فعلا بر روند برگزاری انتخابات که دهم اسفند هست و انشالله همین روند و همین آرامش تا سپری شدن انتخابات تداوم داشته باشه. و به هر حال آقای مهرانی، های درخشان عزیز، ما نمیدونم حالا چه شکلی بگم که متاسفانه تو شعار خیلی قوی هستیم اما در عمل متاسفانه برمیخوریم به یک موانع، به یک مشکلات، به یک مسائلی که بعضا دیدیم در گذشته این روند عادی و طبیعی رو یه مقداری دچار چالش و به انحراف بردن. ولی الحمدلله تا این لحظه شاهد هستیم که این اتفاقات فعلا نیفتده و بالاخره عزیزانی که رأی دارن با توجه به این اتفاقات، با توجه به این روندی که تا الان فوتبال ما سپری کرده، خیلی از این عزیزان یا به نوعی بگیم تعدادی از این عزیزان بودن و چندین بار رأی خودشون رو در صندوق ها انداختن و افراد انتخاب شدن. خب الان ما انتظار به حساب جامعه، خود ما به عنوان یک فرد کوچک در ورزش، انتظار است واقعا این بار هم با آگاهی، با شجاعت، با وجدان بیدار و با شناخت رأی خودشون رو به فرد بدن، اونم با مطالعه برنامه این کاندیداهای عزیز و به برنامه قوی که قابل اجرا باشه انشالله بتونن رأی بدن و فردی که بدونن قدرت تعامل و مدیریت بر حواشی رو داشته باشه، توان برقراری ارتباطات داخلی و بین المللی رو داشته باشه، توان جذب منابع مالی و اسپانسرهای مختلف رو، اسپانسرهای مختلف مالی رو با توجه به شرایط الان ویژه و بدهی‌های انباشته شده در فوتبال رو اون فرد داشته باشه و همینطور اولویت دادن در برنامه‌هاش به فوتبالی‌ها و استفاده اونها در بدنه فدراسیون. به نظر من اینا اهمه. خب خیلی موارد و مسائل دیگه هست که بخواییم بر وقت برنامه شما رو بگیریم، ولی من حس میکنم اولویت ها به این شکل است که این عزیزانی که حق رأی دارن انشالله رأیشون رو به شکل به قول معروف دلسوزانه در این صندوق ها بندازن.
تصور میکنید که چه نوع تعامل، چه نوع ارتباط یا چه توقعاتی باشگاه ها که حالا با یکی از ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی هستن در رابطه با مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برستی که از نامزدها داشته باشن؟
بذارید آقای مهرانی، واقعیتش اینه که این توجهات خب این مقداری مخفول واقع شده و اون شکل اتفاق نیفتاده. دلایلش هم مختلف، حالا یه سری هست که مثلا الان یه برنامه خیلی قوی خوب ارائه میشه ولی در روند کار و در طول کار اتفاقاتی بیفته که این اتفاقات حالا فوتبالی هم نیست، ورزشی هم نیست، مثل تحریم ها، مثل یه دفعه این گران شدن ارز و این اتفاقاتی که برنامه ها رو دچار وقفه و به هم ریختگی میکنه. خود ما شاهد بودیم در این باشگاه ها که اتفاقات و این بلاها سرمون اومد. برای مثال آی برانکو رو مثلا با دلار 3200 تومان ما آوردیم در باشگاه، ولی یهو آخرین مراحلی که من در باشگاه بودم با 21000 تومان دلاری به حساب رسیده بود که پرداخت میکرد، بعد از ما تا 30000 تومان هم رسید. اینا یه مقداری دچار به حساب وقفه میکنه و اون برنامه‌ای که مثلا توجه به باشگاه‌ها، توجه به روستاها، توجه به استان‌ها، اینها رو یهو دوچار چالش میکنه که من این بودجه رو میبلعه، این به حساب گران شدن و اون اتفاقات میفته که توجه کمتر میشه به پایه‌ها و تیم‌های به حساب رده‌های سنی پایین‌تر که ما متأسفانه شاهد بودیم.
بله خدمتتون عرض کنم که من حالا بیشتر عرضم این بود که باشگاه‌ها چه توقعاتی از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میتونن داشته باشن. حالا درسته که امور مربوط به لیگ حرفه‌ای فوتبال کشورمون مربوط به سازمانی است تحت عنوان سازمان لیگ، اما به هر حال مسئول سازمان لیگ هم خودش از دل این انتخابات بیرون میاد. چه نوع توقعاتی باید وجود داشته باشه؟ چه انتظاراتی باشگاه‌ها دارن اساساً از فدراسیون فوتبال و از اعضای محترم هیئت رئیسه این فدراسیون در برنامه‌های پیش روشون؟
ببینید آقای مهرانی، اولین توقع و انتظار رعایت انصاف و عدالت، یعنی به شکلی خب طبیعی است بالاخره سازمان لیگ هم و هر به حساب کشوری دیگه هم همین شکل. الان تو خود همین ترکیه هم که باز مثال بزنیم، چهار باشگاه پرطرفدارشون هستن، یه مقداری اونا در اولویت هم، اما نه در اولویت تبعیض به حساب تحویل گرفتن یا احترام گذاشتن. اولین خواسته باشگاه اینه که به هر حال اگر برنامه ریزی هست، با عدالتی برنامه ریزی، اگر تأخیری میخوان بندازن تو بازی ها با عدالت باشه و اگر احترام گذاشتن با عدالت باشه. من منبام مثال حالا عرض میکنم، هیچ وقت مشخص نشد که این تقسیم اعتبارات درآمدهای به حساب تبلیغاتی، حالا شاید من اشتباه بکنم، ولی خیلی شفاف و مشخص نشد که بالاخره به چه شکل داره، چه شکل تقسیم میشه، به چه شکل بدهی های باشگاه ها، مثلا باشگاه بدهی دارن، اون درصدی که مال مربوط به قرارداد و بازیکن هاست برداشته میشه، یا جرائمی که برای باشگاه ها لحاظ میشه. خیلی این انتظار هست که به روز و شفاف و مشخص اینا برای همه باشگاه یکسان انجام بشه و همینطور باشگاهی که یه مقطعی گرفتار میشه و نیاز به کمک پدر به حساب خانواده داره، که به نوعی همین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، حالا بالاترش وزارت ورزشه، اینها بیان، به خصوص باشگاهی که مثلا حالا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا میگیرند و به اینها کمک بکنند. خود ما وقتی فینالیست شدیم در پرسپولیس، واقعا نمیتونستیم بریم برای فینال در کاشیما ژاپن، آقای مهرانی، آقای درخت،
بله
همه هم رفتیم خواهش التماس اینو، اونا میگفتن ما نمیتونیم، نداریم، نمیتونیم کمک، میگفتیم مثلا ما پاداش رو داریم، ما الان پول داریم، ولی فعلا این پول دستمون نمیاد، قرض رو ما بدید، ولی خب حالا نکردن، نتونستن. به هر شکلی باشگاهی انتظارات رو دارن سرکشی بشه، بشون حضور پیدا بکنن و بالاخره توی مقاطع سختی ها کمک حالشون بشن و خیلی کم اتفاق میفته.
خب اینا انتظارات به حقی است. آیا مثلا در رابطه با حوزه بلیت فروشی و اینکه تا چه اندازه ضرورت داره که اختیار دست باشگاه‌ها باشه، تا چه اندازه بوده یا چه مواردی رو باید ببینن دوستان در برنامه‌هاشون، به چه نکاتی میتونید اشاره بفرمایید؟
خب خوشبختانه اواخر داشت یه مقداری این روند بهتر شد. یعنی در دنیا شما میدونید آقای مهران، در هم کشورهای همجوار خودمون، در هم کشورهای آسیایی ما میریم میبینیم 0-100 دست خود باشگاه ها. ولی ما حکایت اینه، ما باشگاه همون سه بچه هی نگاهشون میکنن که مثلا یه سیب رو میبر میدارن یا نخوری اینو، اوه میشی بده، دل در میگیری، برات خوب نیست، فلان نیست. یعنی همشد رفتارهای متاسفانه میشد. حالا ما ورود کردیم توی مقطعی، این اختیار به حساب بلیت فروشی رو هم به باشگاه ها دادن و ما هم شروع کردیم. بعد اون به حساب اسپانسر قبلی یا کسی که قرارداد قبلی داشت با فدراسیون رفت دادگاه شکایت کرد و هممون پرونده توی راه‌های دادگاه محکوممون کرد و به هر حال هنوز هم نمیدونیم سرنوشت این پرونده به چه شکل در اومد. اینم زمانی است که به حساب بلیت فروشی خوشحال شدیم دادن به خودمون، ولی از اون ور
پرونده بروز این اشکال رو ناشی از چی میبینید جناب گشاسپی؟ عدم شفافیت، عدم به اصطلاح اطلاع رسانی، عدم تسهیم در حقیقت اطلاعات مورد نیاز برای اعضای محترم مجمع عمومی. البته اینا همش به نوعی به اون موضوع شفافیت برمیگرده، اما هر کدوم یه بخشای فرازهای خاص خودش رو میطلبه. در این رابطه فکر میکنید که آیا روا بود، آیا پسندیده است که یک تشکیلات، یک فدراسیونی مثل فدراسیون فوتبال در حقیقت یک مسئله تا این اندازه از اهمیت رو به نوعی مخفی کرده باشه، اطلاعاتش مشخص نباشه، قراردادهاش مشخص نباشه بین اعضای مجمعی که در حقیقت بایستی که سهیم باشن و دخیل باشن در به اصطلاح تصمیم هایی که داره اتخاذ میشه، یا در رابطه با خود سازمان لیگ و ساختارش اگر تصور میفرمایید که این ایراد برمیگرده به اون ساختار و اساسا نیاز آیا هستش که این ساختار تغییر پیدا بکنه، اساسنامه شرایطش در این رابطه هم اگر که مواردی از بفرمایید سپاسگزار خواهیم شد.
عرض کنم خدمت آقای مهرانی، خب این بخشی که عرض کردم با توجه به اینکه بالاخره ما وظیفه داریم در این رسانه ملی، برای تا جایی که میتونیم شفاف و رو راست حرفامونو بزنیم، یه بخشیش خب فدراسیون، بخشیش هم دخالت میشه متاسفانه و نقش کمرنگ به حساب هیئت رئیسه و اعضای مجمع. یعنی شما تا حالا دیدین مثلا مجمع درخواست یک جلسه فوق‌العاده بکنن در فوتبال؟ خب الان اینا اون عزیزانی که الان اعضای مجمع هستن یه باید احساس مسئولیت بیشتری بکنن و البته بعضی هاشون خیلی واقعا ما شاهد بودیم که میام پیگیر بودن، دنبال میکردن، ولی بعضا هم فقط منحصر میشه به یک جلسه، برگزاری یک جلسات این شکلی نباید باشه و رئیس آینده فدراسیون باید شجاعت داشته باشه و از جلوگیری بکنه از دخالت های به حساب بی خودی در امر فوتبال، و چون این دخالت ها باعث میشه که اون فرد نفر اول گرفتار میشه و باید پاسخگوی همه مسائل باشه، بلا اسم دیگه از کسی دیگه نیست. همین بحث بلیت فروشی مقداری دخالت های بعضن سیاسیون بوده تو کار بلیت فروشی، که از اولش که این بلیت فروشی به صورت 15 ساله واگذار شد و بعد اونا غیر قانونی واگذار کردن، به غیر که بندش اومده بود به غیر ممنوعه و همین روند متاسفانه ادامه داشت. یکی از آسیب هاست دیگه، یکی از آسیب هاست که واقعا این عزیزی که انتخاب میشه جلو این کارها رو باید بگیره، نذاره داشته های فوتبال سرریز بشه به جای دیگه. حالا سرریز که میگم نه اینکه مملو از داشته خواهد شد و بعد اضافهش بره، نه، اینا انحراف پیدا بکنن به جاهای دیگه. یا مثلا قراردادایی که بسته میشه با اسپانسرها با تبلیغات محیطی، خب چرا مثلا قراردادی بالای 100 میلیارد باید بسته بشه، بعد اون نفر نمیدونم 20 میلیارد 25 میلیارد یا 30 میلیارد بیشتر نده، بعد پرونده بره تو دادگاه. و این حق باشگاه هاست، حق فوتباله. اینا مسائلی است که باعث یه مقداری قوی‌تر یه عزیزی که میاد سکاندار فوتبال میشه، تیم اقتصادی سالم شفاف دستگاه که به قول معروف مطلع رو به کارگیری بکنه به دور از هر مسائل دیگری و با شفاف سازی قرارداد ها بسته بشه. به نظر من فوتبال ما هیچی کم نداره، نه نیاز به بودجه دولت داره، نه نیازی به برحال جدایی کردن داره. هیچ، خودش چون یک بالاخره رشته ورزشی جذابیست و همه هم دوست دارن کمک کنن. بعضا خود ما فوتبالی ها، خود ما ورزشی ها بدمون میاد کسی کمک میکنه، با رفتارهایی میکنیم که همه را از فراری میدیم و از کمک های بیشتر جلوگیری میکنیم خودمون. متاسفم.
خیلی متشکرم. آقای اشرفی، فقط خیلی کوتاه، انتخاب رئیس یه بحث ماجراست و بعد اینکه اون رئیس چه کسانی رو به عنوان در واقع نفرات حاضر در مجموعهش انتخاب میکنم بحث دیگری است. با توجه به اینکه به هر حال مسئولیت های اجرایی عملا در اختیار نایب رئیس و در کنار اون دبیر کل، درسته؟
بله.
و همین ماجرا، فکر میکنید که چقدر شرایطش فراهم هست که این تحولی که شما به عنوان یک آدمی که به هر حال تجربه حضور در ورزش و فوتبال رو دارید اتفاق بیفته؟ ارزیابی خودتون چیه؟
ببینید آقای درخشنده عزیز، ما تو بحث فوتبال خب چند جبهه بایستی کار بشه. یکی در مبحث اجرایی است، یکی مسائل فنی فوتبالی است، یکی مسائل اقتصادی است، یکی مسائل حقوقی است. اگر این عزیزی که میاد و خب حالا در مسائل حالا اجرایی فوتبالی فنی اینا باید بتونه حد اکثر از فوتبالی های بسیار متخصص تحصیل کرده و امتحان پس داده از اینا بهره بگیره. حالا مباحث اقتصادی حقوقی اینا که به حساب یه فنه، یه چیز خاص خودشو میطلبه، باید افراد قدر و قوی. ولی بعضا یکی از آسیب ها هم همین های درخشنده که ما مثلا چون فوتبال یه بخشش دولتی محسوب میشه، توی بحث دعاوی حقوقی چون نمیتونیم پول زیادی به وکیل بدیم همیشه بازنده ایم و همینطور باشگاه پرسپولیس استقلال هم همیشه. خب اینا باید یک فکری اساسی براشون بشه. و فردی که سکانداری
خود فدراسیون هم بازنده هست، یعنی توی این ماجرای ویلموتس یه نمونه است از یک قراردادی که به هر حال قابل انتقاد و نقد بوده و نهایتاً این گونه بایستی جریمه پرداخت کنه.
احسن، همین مورد به حساب مهمی که عرض کردم خدمتتون،
درست
همینه. ما خیلی از پرونده های حقوقیمون چه در فدراسیون چه در باشگاه ها متاسفانه عدم نظارت کامل و دقیق و تخصصی حقوقی بوده که بازنده شدیم. یا اینکه بعضن حقوقی ها رو در جریان کار قرار نمی دادن، بعدن مثلا پرونده رو که مشکلی
پیش می اومد تا از اون وقت می رفتن سراغ وکیل،
اونا رو می خواستن به سراغ وکیل.
خیلی متشکرم یشرسبی عزیز، خیلی ممنونم که همراه ما بودید و با شما خدا حافظ.
درود بر شما جان یشرسبی.
ممنونم یا علی، خدا
شبتون بخیر باشه. خدا
خدا حافظ.